دوستان و یاران همراه، رسیدیم به ساعت 19 هفته بعد از ظهر و نوبت رسید به پخش برنامه زنده امروز بدون خط‌خوردگی.
بدون خط‌خوردگی، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. دوباره فاصله افتاده بین فاصله ها، نسیم یاس رسیده میان سلسله ها، دوباره بر سر سجاده قبله گم کردم. توی بهانه عالم برای نافله ها، به هر کجا بروی بوی عشق میپیچید. تو ماه و اختر و شمسی برای قافله ها، تویی که مریم عذرا شده سناگوید، تویی که راز خدایی جواب مسئله ها. مرا برای غلامی خود حسابم کن، گناه هستم و حالا خودت ثوابم کن. به معجزات تو بانو نگاه باید کرد و چشمهای مرا فرش راه باید کرد. من از تو غیر تو بانو مگر چه میخواهم، بدون عشق تو عمرم تباه باید کرد. اگر پرستش تو اشتباه باشد هم خوشم به این نظرم اشتباه باید کرد. اگر که سجده به پای تو کفر هم باشد، بر این عقیدم اصلا گناه باید کرد. مرا غلام غلامان خود خطابم کن، مرا غلام غلامان خود خطابم کن. گناه هستم و حالا خودت ثوابم کن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر باشه. به برنامه بدون خط‌خوردگی خیلی خوش آمدید. سال روز شهادت بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما مسلمانان و شیعیان سرزمینم تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که هر کجای ایران اسلامی که هستید، اگر در مسیر مراسمات عزاداری هستید و یا اینکه به سمت خونتون میرید، من و همه دوستانم در رادیو گفتگو رو از دعای خیرتون بی‌نصیب نگذارید. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 30135 درباره موضوعات مختلف نظر بدید. همینطور میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با این برنامه در ارتباط باشید. اگر قصد دارید برنامه بدون خط‌خوردگی رو زنده بشنوید، یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید، یا اینکه از آرشیو برنامه‌های پیشین بدون خط‌خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط‌خوردگی باشید. همینطور میتونید در بخش دیوار مخاطبین برنامه اعلام نظر کنید. خیلی سپاسگزارم که شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی هستید و ما میریم سراغ اولین موضوع برنامه امشب که قراره به بررسی ضرورت پاسداشت نهدی به عنوان روز مبارزه با فتنه و احیای تفکر ولایی بپردازیم و در این خصوص دکتر مسعود بصیری، برادر عزیز و دوست داشتنی خودم، کارشناس مسائل سیاسی، روی خط برنامه بدون خط خوردگی هستن. آقای بصیری سلام، شب شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما برادر گرانقدر و همطور همه شنوندگان خوبتون، ممنونم در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، من تسلیت عرض میکنم خدمت شما سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و میخوام بدون هیچ مقدمه‌ای به این سوال بپردازم که دلایل و ضرورت‌های پاسداشت نهدی دقیقاً چه هستش آقای بصیری؟
بعد عرض کنم ضمن عرض تسلیت به مناسبت درگذشت خانم فاطمه زهرا، عرض کنم که ببینید این نسبت و تناسب خوبی هم برقرار شده، یعنی اینکه وقتی در احوالات دنیای و عالم هم نگاه میکنیم اون بصیرت داشتنشون، اون تلاششون برای کنار زدن چهره‌های واقعی، یعنی نقاب هایی که به چهره واقعی برخی افراد خورده بود، تلاششون برای برافراشته نگه داشتن پرچم ولایت و اتفاقاتی که خب شیعیان گرانقدر مسلمانان جهان مطلع هستند، این نهدی رو یک به خصوص امسال یک وجه قابل تأملی بهش میپردازه. نهدی یک راهپیمایی، یک تظاهرات یا یک نمایش در واقع انزجار عمومی از فتنه بود که حقیقت نشون میده که مردمی که اون روز این نمایش قدرت رو در مقابل فتنه‌گران داشتن دچار غفلت نبودن. نهدی ویژگیش و در واقع خصوصیتش نسبت به خیلی از مناسبت‌های دیگه‌ای که در کشور ما اتفاق می‌افته اینه که در اون ایام مشوش بود اوضاع، کسانی مدعیه در حق بودن و حقیقت میپنداشتن خودشون رو و حقیقت مینمودن خودشون رو که یک نقابی بر چهره داشتن. شما نگاه کنید در واقعه عاشورا هم کسانی که در مقابل امام حسین علیه السلام قرار گرفته بودن خودشون رو حق میپنداشتن، یا در نامنگاری هایی که در صدر اسلام معاویه به امام علی علیه السلام میکنه خودش رو حق جلوه میده. این اینجاست که در حقیقت نهدی وجه خاصی پیدا میکنه، یعنی تشخیص فتنه. ببینید ما یک زمانی در مقابل دشمنی قرار میگیریم که خیلی آشکارا معلومه این دشمنه، مشخص دشمنه، یک ویژگی هایی هم داره، یک علائمی هم داره، هم علائم ظاهری هم علائم باطنی، اما گاهی در مقابل نفاق قرار میگیریم. نفاق شما رو نصیحت میکنه به خیر، این جملات امیرالمومنین است در نهج البلاغه، شما رو نصیحت میکنه به خیر در حالی که به دنبال شر هست. نفاق خودش رو حقیقت نشان میده اما باطله و تشخیص این کار بسیار دشواریه. یعنی اگر بخوام بگم شباهت های حق و شباهت های ظاهری باطل رو باید بشناسیم. شما نگاه کنید در لشکر امام حسین علیه السلام همه نماز میخوندن، در لشکر عمر سعد هم همه نماز میخوندن. این شباهت های ظاهری، تشخیص این که کدام نماز واقعیت داره، کدام نماز حقیقت داره و کدام نماز حقیقت نداره کار دشواری بود و اون واقعه و تشخیص به موقع رو ارزشمند کرد و در تاریخ ماندگار شد. فتنه و نهدی هم همینه.
آقای بصیری، یک اتفاقی که میفته متاسفانه تو در روند زمان تحریف تاریخه. شما همینطور که حالا اشاره کردید به تاریخ صدر اسلام، تاریخ واقعی عاشورا، تاریخ زمان مولا امیرالمومنین، تاریخ زمان شهادت حضرت صدیقه سلام الله علیها، میبینیم که بعد از اینکه یه مدت زمانی که میگذره این وقایع دستخوش تحریف میشه و نسل بعدی شاید روایت دقیقی از اون ماجرا نشنوه. الان حدود 11 سال از اون اتفاق گذشته و خیلیایی که الان در سن جوانی هستن و یه جورایی به بلوغ فکری رسیدن، اون دوران کودکی و نوجوانیشون بوده و الان موضوعی که با وجود که انقدر دور نیست، سال 88، یک طور دیگه‌ای داره براشون بیان میشه. برای جلوگیری از تحریف تاریخ حالا انقلاب، اون اتفاقاتی که در طول این سالها افتاده چه باید کرد؟
خیلی اشاره خوبی کردی. یکی از صحبت‌های آقام بود چند وقت پیش، فکر می‌کنم تلویزیونم منتشر کرد، که ایشون به نقل از یکی از علما میگن که وقتی مثلا چرا اینقدر به عاشورا توجه میکنیم، میگه ما یک دفعه در واقعه قدیر سکوت کردیم یا کمتر توجه کردیم یا کمتر دربارش حرف زدیم و اون اتفاقات افتاد. خب وقتی درباره نهده گرامی داشته یک روز در یک هفته خاص نیست، مثلا ایامی گذشته صبح خورشید طلوع کرده و شب غروب کرده، گرامی داشته در واقع بصیرت است، گرامی داشته فهمه، گرامی داشته درکه، وگرنه منحرف میشه، خیلی سریع تاریخ عوض میشه، مثل همین تا تواریخ بسیار زیادی که در به مرور زمان تغییر کرده. شما اعراب رو نگاه کنید، امروز جالب دیشب سید حسن نصرالله یه حرف قشنگی میزد، میگفت امروز در برخی از این کشورهای عربی یک جوری برخی از این ظاهرا علماشون فتوا میدن و نظر میدن و حرف میزنن که انگار ما بدهکاریم به اسرائیل، یعنی دارن تاریخ رو عوض میکنن. باید دائم درباره نهده حرف زد، باید دائم درباره نفاق حرف زد، و اتفاقا مشکل اصلی ما نفاقه، وگرنه دشمنی که مقابل ما آشکارا میسته و میگه من دشمنم، کارم اینه، چهرم اینه، خب تشخیص اون راحت تره. اگرچه امروز اصلا در طول تاریخ هم همینطور بوده، همه کسانی که مقابل حقیقت میستن خودشون حق جلوه میدن و میگن ما حقیقتیم. امروز اگر غرب رو در مقابلش صحبت میکنه، نمیگه من حقیقت نیستم، من باطلم، میگه حق منم و یک سری ادله و توجیه هم برای خودش میاره. گرامی داشته روز نهده گرامی داشته فهمه، گرامی داشته شعور است، گرامی داشته نگاه عمیق و گرامی داشته تأمل در اتفاقات تاریخی است، و یک بار دیگه تکرار این اتفاق و تکرار اون فهم و شعور و درک و بصیرت برای کسانی است که اون واقعه رو ندیدن. همونطور که شما گفتید از 88 در 12 سال گذشته، ولی شاید نسلی که جدید میاد یا نسلی که بعدها میاد یک تعریفی در واقع یک نوشته هایی رو در برخی کتب یا در برخی روایت ها ببینه که در واقع درک و حقیقت درست براش کار دشواری باشه. لذا این کاری که شما میکنید، اهل رسانه میکنن، اهل سیاست میکنن، اهل فهم میکنن، درباره نهده حرف میزنن، هر روز میگن واقعه چی بود، چه کسانی به اسم تفلق مردم رو به میدان کشیدن و هیچ وقت ادله برش نیاوردن. آقا معظم رهبری همه رو دعوت کردن، اونا که مدعی تقلب بودن و گفتن هر ادله ای دارید بیارید تا من بدم بررسی کنم، هیچ وقت هیچ ادله ای نیاوردن.
بله، این که تاریخ رو مرور بکنیم که دوچار تحریف نشه مسئولیت مهمیه، و این مسئولیت به عهده انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان یک مسئولیت سنگین تره. من شما خواهش میکنم که شما و رفقاتون اونجا خیلی ویژه تر روی این موضوع کار بکنید.
انشاءالله شما کمک کنید که بتونیم.
انشاءالله ما که همیشه پاکار بودیم آقای بستی.
محبت، بله بله،
سلامت باشی.
خیلی ممنونم،
بزرگواری شما،
خیلی زحمت کشیدید،
بزرگواری، دعا میکنید شبتون بخیر باشه، سلامت باشی،
یا علی بده، خدا نگهدار،
سلامت باشی. بله، من گفتگو کردم با آقای دکتر مسعود بصیری، کارشناس مسائل سیاسی. ساعت 19:14 و 40 ثانیه است و شما شنونده برنامه بدون خط‌خوردی رادیو گفتگو هستید. در خبرها اومده بود که روند نزولی فوتی‌های کرونا، سخنگوی وزارت بهداشت از کاهش موارد ابتلا و فوتی‌های روزانه ناشی از کرونا به دنبال اقدامات انجام شده خبر داد و گفت در 24 ساعت منتهی به 7 دی ماه 119 بیمار به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند. سیما سادات لاری همچنین گفت که در این مدت 5502 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 530 نفر از آنها بستری شدند. وی افزود مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,200,465 نفر رسید. خب خیلی سپاسگزارم که همچنان شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی هستید. میریم سراغ موضوع بعدی برنامه‌مون که اونم تو حال هوای همین روزها و اینکه ما در آستانه سالگرد سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی هستیم، می‌خوایم به موضوع دلایل جهانی شدن سردار سلیمانی و گسترش جهانی حرکت مقاومت با فرماندهی ایشان بپردازیم و آقای دکتر سدهادی صدافقهی کارشناس مسائل سیاسی روی خط برنامه بدون خط خوردگی هستن. آقای دکتر صدافقهی سلام، شب شما بخیر باشه.
منم خدمت شما و شنوندگانتون سلام و عرض ادب و شب بخیر دارم.
خیلی محبت کردید که دعوت دوستان من رو در این برنامه پذیرفتید. آقای صدافقهی، من می‌خواستم از شما بدون هیچ مقدمه‌ای بپرسم دلایل جهانی شدن سردار سلیمانی از منظر شما چه هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع درود می‌فرستم به روح پرفتوح شهید بزرگوار ما، در واقع مرد میدان و قهرمان امت اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش
و همه شهدای انقلاب هم یاد بکنیم تو این شب عزیز.
انشاءالله صدر اسلام همه، انشاءالله همه. عرض کنم خدمتتون، ببینید دامنه تحرک هر فرمانده ارزش عملیات و ارزش کارکرد اون فرمانده رو مشخص میکنه. یکی فرمانده گردان، یکی فرمانده لشکر، یکی فرمانده کلوپواس در سطح کشور خودش. حالا ما اگه بیان دامنه فعالیت و گستره جغرافیای نظامی و نهضتی سردار دلها شهید سلیمانی رو بررسی بکنیم، واقعا جایگاهی و صفتی و لقبی و نشانی جز این نمیتونیم بگیم که یک شخصیت فرامرزی بود. این عنوان رو به صورت دیگری مقام معظم رهبری در نماز جمعه پس از شهادت این بزرگوار فرمودن که نیروی قدس امروز یک نیروی بدون مرز است و شهید سلیمانی و راه شهید سلیمانی مکتب شد. پس این در واقع نشان افتخار رو به صورت غیر مستقیم مقام معظم رهبری اول همه و قبل از همه ما به این سردار بزرگوار اهدا فرمودن. دامنه و گستره نظامی در واقع و نهضتی ایشون درست محور مقاومته، ولی تفکر ایشون، راهبرد ایشون، حتی مدل عملیات ایشون در آکادمی های بسیار از کشورهای جهان، چه کشورهای دوست و چه کشورهای دشمن، داره بررسی میشه که این واقعا چه قدرتی داشتن، چه کاریزمایی داشتن، چه تکنیک ها و تاکتیک هایی رو اعمال میکردن که بزرگترین در واقع حملات داعشی ها که مجهزترین سلاح ها رو در اختیار داشتن و عقبه بین المللی پشت داعش بود، چه در عراق و چه در سوریه، همچنین مسئله فلسطین که خب رژیم صهیونیستی بود و مردم غزه، مقاومت اسلامی، حماس و جهاد واقعا اصلا قابل قیاس و قابل سنجش نبود امکاناتشون با امکانات رژیم صهیونیستی، و دیدیم که در جنگ 22 روزه شکست خود رژیم صهیونیستی. این جز افکار و اندیشه ها و رهنمودها و طراحی های نظامی نهضتی سردار دلها بود. مسئله یمن، درسته ما حضور مستقیم در یمن نداریم، ولی انتقال این تجربیات به یمن، انتقال این تجربیات به عراق و همچنین به سوریه، مخصوصا که واقعا بر علیه سوریه یک جنگ جهانی شکل گرفت
یعنی بیش از 83 کشور که با نام بنده میتونم براتون ببرم، اینا در سوریه حضور داشتن. هر کسی هم داشت کار خودش میکرد، منتها از یک اتاق عملیات واحد داشت این در واقع جنگ و این نبرد سیاه برای سرنگونی حکومت آقای بشار اسد و تجزیه سوریه و بعد از اون خیز بردانه به طرف لبنان، نابودی حزب الله، بعدش خیز بردانه به طرف عراق و داعش رو در واقع به بهبود برسونن. خب این حضور سردار بزرگوار به گواهی مخصوصا دیشب که خیلی ریز و خیلی مفصل و خیلی دقیق و با نامرشان جناب رسول حسن نصرالله راجب حضور مؤثر این بزرگوار واقعا صحبت کردن. بنابراین هم به لحاظ میدانی و هم به لحاظ اندیشگیری و هم به لحاظ نگاه راهبردیشون واقعا روی معادلات و موازنات منطقه و جهان سردار سلیمانی اثرگذار بودند. به همین دلیل ما به خودمون اجازه میدیم هم با استدلال علمی و هم با واقعا ارادت قلبی این عنوان رو به این سردار بزرگوار در واقع نامگذاری و اهدا کنیم. تاریخ سینه این بزرگوار که حالا در آخرت که دیگه بحثش چیز دیگری است در اونور دنیا.
آقای دکتر صدفخهی، شهادت سردار سلیمانی در گسترش افکار جبهه مقاومت چه تأثیری داشت؟
خب ببینیم، به لحاظ عاطفی به هر جهت یک ضربه سنگینی بود، همه رو متأثر کرد. این بعد در واقع حزن‌آلود و بعد غمگینانه شهادت ایشون بود. خب همه متأثر و این باز هم آقا معظم رهبری در دیدار با خانواده محترم سردار سلیمانی فرمودن همه ما متأثر هستیم، شما متأثر هستید، مردم ما متأثر شدن، ولی من بیشتر از همه شما متأثر شدم. این رو رهبر داره در حق سردار سلیمانی می‌فرمود. این بود در واقع تراژیک و غمگینانه‌شه. ولی اون بود شکوهمند انتقال اندیشه‌ها، انتشار تفکرات ایشون، سخنرانی‌های ایشون، ختمش ایشون، در واقع اون مخصوصا بحث ولایت مداری ایشون روی جوانان محور مقاومت و روی در واقع سخنرانی های ایشون، حتی فیلم هایی که نشون میده توی جبهه های مختلف خیلی اثرگذار بوده. بنده هم چون به زبان عربی و زبان فارسی تسلط دارم پیگیری میکنم که در سایت ها در واقع فضای مجازی، حالا از توییتر گرفته تا فیسبوک تا تلگرام تا واتساپ تا در واقع متوهای جسوجی دیگر، میبینم چقدر مردم تحت تاثیر این قهرمان جهان اسلام قرار گرفتن و اصرار بر انتقال دیدگاه ایشون که به حمدالله قرار هم سیدی ها هم کتاب های هم زندگی نامه شون مخصوصا وصیت نامه شون که ابعاد فرامنطقی داره، ابعاد فرامرزی داره، قطعا جوانان الان تشنه این هستن که واقعا هر کدوم برای خودش سردار سلیمانی رو اولو قرار بده و بتونه از راه و رسم سردار سلیمانی رو از صنعا گرفته تا بغداد گرفته تا دمشق گرفته تا بیروت گرفته تا همه کشورهای در واقع منطقه، چه اونهایی که در محور مقاومت قرار دارن و چه اونهایی که خارج از محور متأثر از فرهنگ و اندیشه و در واقع اون روحیه جنگاوری و در این حال روحیه عارف مسلکی ایشون، اون بعد عاطفیشون نسبت به خانواده شده و بچه شده و اون بعد در واقع رزمایشی ایشون که در یک حلقه 360 درجه شهر آمولی کرکوب ایشون با هلیکوپتر از آسمان فرود میان و حلقه مناظره میشکنن که مقام معظم رهبری شخصا از این حادثه یاد کردن با عظمت. ولذا بحث تحت تاثیر قرار گرفتن مخصوصا جوانان رزمنده و جوانان انگیز من قطعا متأثر از مکتب سردار سلیمانی شد. مخصوصا که حالا انشالله اگر بتوانیم در کنار رادیو مقاومت به زبان فارسی در واقع الان فعالیت میکنه یه ساعتی یه بخشی به زبان عربی و انگلیسی باشه خیلی اثرگذار هست، چون رادیو مقاومت اختصاص این مسئله داره در مکتب سلیمانی. حالا در شبکه های دیگر ما، رادیو تلویزیون های ما خارج از کشور، داخل کشور، اینا هست. بله. اما رادیو مقاومت مختصه و من در افتتاحشم
و این روزها هم داره کار میکنه. من حالا خدمت شنونده های عزیزمونم عرض بکنم، بله، موج رادیویشو نمیدونم ولی رادیو مقاومت
فکر کنم 94 و 15 فکر کنم
93 ممیز 15 بله.
آقای بخشی‌زاده اونجا فرمودن در جلسه استراتژی موجش اعلام کردن
93 ممیز 15 رادیو مقاومت دوستان خوب من در رادیو گفتگو هم اونجا مشغولن در این روزها، اگه فرصت کردید میتونید از این رادیو هم استفاده بکنید. آقای دکتر صدفخری خیلی از شما سپاسگزارم. بزرگوارید شما، ارادت، شبتون بخیر باشه. یا علی مدد. بله، من گفتگو کردم با آقای دکتر سید هادی صدفخری، کارشناس مسائل سیاسی. ساعت 19:26 دقیقه است. من مجدداً سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز و فهیم رادیو گفتگو خاص برنامه بدون خط خوردگی تسلیت عرض میکنم. بریم سراغ یک خبر دیگه. سخنگوی رئیسه مجلس از تصمیم گیری نهایی درباره تایید و یا رد کلیات بودجه در نشست فردا خبر داد و گفت هیچ رأی گیری امروز صورت نگرفت. محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز درباره نشست غیرعلنی مجلس که با موضوع بررسی لایحه بودجه 1400 برگزار شد اظهار داشت مجلس در نشست غیرعلنی کلیات لایحه بودجه سال آینده را بررسی کرد. این نشست غیرعلنی و غیر رسمی 2 ساعت ادامه داشت، ضمن اینکه در این جلسه درباره مسائل مربوط به بودجه سال 1400 مباحث مختلفی مطرح شد. وی افزود در ابتدای نشست امروز تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه به انتخاب این کمیسیون و همچنین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رئیس کمیسیون تلفیق و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بحث‌ها و دیدگاه‌های خود را درباره لایحه بودجه 1400 ارائه کردند که بخشی از این دیدگاه‌ها مربوط به نوآوری‌هایی بود که بایستی در بودجه سال آینده لحاظ شود.